بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضران غایب، اهم از کسانی که به صورت زنده این برنامه را دنبال می کنند و کسانی که احیانا با تأخیر اون رو ملاحظه می کنند. همونطوری که پیشتر اعلام شده، موضوع این نشست از درس گفتارهای شمس تبریز عنوان شمس و لاوتزه هست. دو شخصیت و دو نماینده از دو سنت معنوی در غرب و شرق آسیا که به ظاهر یک گسست عریض تاریخی میان اونها فراق افکنده و هر کدام از اونها در واقع باشنده یک اقلیم فرهنگی متمایزند، یکی در شرق آسیا، شرق دور و چین باستان و دیگری در قرون میانه اسلامی. علی‌رغم این تفاوت‌ها و تمایزها، چنان که در ادامه بحث مشخص خواهد شد، وجوه شباهت قابل توجهی میان این دو شخصیت و میراث معنوی بر جای مانده از اونها ما میتونیم ببینیم، در کنار البته وجوه اختلاف و تفاوت‌هایی که در نگاه اونها و نظرگاه اونها به جهان و انسان وجود داره. مطالبی که من پیش بینی کردم در این جلسه ارائه بدم در واقع ذیل 5 سرفصل اصلی قرار میگیره. نخست مقدماتی سگانه که تذکر اونها و دونستن اونها برای بحث ضروری است رو عرض خواهم کرد. پس از اون به اهم تعالیم لاوتزه ذیل 10 اصل بر اساس کتاب داودجینگ خواهم پرداخت. اونگاه مهمترین نکات رو درباره شخصیت و میراث عرفانی شمس تبریز به روایت خود او، یعنی بنا به آنچه که در کتاب مقالات، تنها اثری که در واقع ظاهرا گفته‌های خود اوست و امروز به ما به میراث رسیده، مهمترین نکات درباره شخصیت و میراث معنوی او بر اساس این کتاب خدمتتون عرض خواهم کرد و به بحث مشابهت‌های شمس و لاوتزه و در نهایت به وجوه اختلاف شمس و لاوتزه خواهم پرداخت. اما سه مقدمه یا سه نکته‌ای که پیش از آغاز بحث شاید لازم باشه من اونها رو تذکر بدم این است که اگرچه عنوان این جلسه شمس و لاوتزه هست، اما در واقع اون چی که محل بحث و تأمل من واقع شده دو اثر و دو کتابی است که از این دو شخصیت به یادگار مانده. درباره شمس کتاب مقالات و درباره لاوتزه کتاب داودجینگ. در واقع محل بحث اصلی من محتوا و مضامین این دو کتاب است. نکته دوم یا مقدمه دوم اینه که من هر کجا از کتاب مقالات نقل قول می کنم، از نسخه‌ای که استاد موحد تصحیح کردند نقل قول میکنم که در دو دفتر و یک مجلد این چاپ شده. استنادات من در واقع به این نسخه از مقالات است. و درباره داودجینگ هم ترجمه‌ای که خودم انجام دادم از این کتاب و انتشارات آنسو این ترجمه رو چاپ کرده، تمام نقل قول‌ها هم در واقع ترجمه خودم هست. البته درباره داودجینگ من شماره بندها رو ذکر میکنم که اگر کسانی خواستند اون رو با ترجمه های دیگر هم تطبیق بدن، این کار برایشون مؤثر باشه. اجازه بدید وارد بحث اصلی بشیم. من به محتوای کتاب داودجینگ رو وقتی که مرور کردم به نظرم آمده که مهمترین مضامین این کتاب رو ما میتونیم ذیل 10 اصل مرور بکنیم و فهرست بکنیم. من خیلی مجال ندارم این نکات و این تعالیم و این آموزه ها رو بست بدم و شرح بدم و ناگزیرم که فهرستوار به عناوین اونها اشاره بکنم. در بحث مقایسه شاید به برخی از اینها به صورت تفصیلی هم بپردازم. نخستین آموزه و یا شاید اصلی ترین آموزه کتاب داودجینگ اثر لاوتزه این هست که در واقع او ما رو دعوت به یک هماوایی با آهنگ طبیعت میکنه، یعنی اون چیزی که جهان به نحو ذاتی و جبلی بر مدار اون میچرخه و این هماوایی رو او ازش با عنوان هماوایی با داو یاد میکنه. آموزه دوم که در این کتاب باز یک آموزه مهم و کلیدی هست اینه که لاوتزه علت دوام به ما گوشزد میکنه که ما بایستی مراقبت بکنیم که در نظم و نسق طبیعی جهان مداخله نکنیم. این مداخله ها باعث گمگشتگی و بحران در زندگی انسان خواهد شد و جا به جا در این کتاب به ما هشدار میدهد که آدمی باید بپرهیزد و حاکمان و صاحبان حکومت بایستی بپرهیزند از دستکاری کردن نظم و نسق طبیعی جهان. آموزه سوم اینه که باز یکی از اون آموزه های محوری این کتاب هست، در زبان چینی ازش با عنوان با تعبیر ووی یا وی ووی یاد می کنند به معنای کنش بی کنش. لاوتزه علت دوام از ما می خواد که ما این رو در خودمون بپروریم، یعنی کنش بی کنش داشته باشیم، من کنشگر در حین انجام عمل حذف شده باشه، ناپدید شده باشه. این نکته اینجا، تذکر این نکته اینجا ضروری است که این آموزه یعنی بی کنشی در مقابل یک آموزه‌ای قرار داره که سنت پیش از لاوتزه و البته سنتی که در روزگار خود او هم بست و گسترش داشته، در نقطه مقابل این اصل ووی، اصل یووی قرار داشته که یک آموزه کنفوسیوسی است به معنای عمل منضبط هدفمند. در مقابل این آموزه رایج و متعارف، لاوتزه از آموزه ووی یا وی ووی عمل بیکنش دفاع میکنه. آموزه چهارم دعوت به یک سادگی و بیپیرایگی یا به تعبیری که من از جایی ازش یاد کردم در مقدمه همین ترجمه کتاب داود جینگ، به یک بلاحت معصومانه ما را دعوت میکنه و از زیرکی ها و خردورزی های مضمون ما را برحذر میداره. این مضمون هم به دفعات در این کتاب در واقع تکرار شده و مضمون پربسامدی در کتاب داود جینگ هست. آموزه پنجم دعوت به کشف دنیای درونی و بی نیاز شدن از تسکین دهنده های بیرونی است. حالا این رو مثلا ما در سنت یونان باستان این آموزه رو تا حدی نظر واقعیان میابیم که اونها هم در واقع چنین التفاتی به جهان درون داشتند و لاوتزه هم در واقع ما رو علت دوام دعوت میکنه که دنیای درونی خودمون رو دریابیم و اگر کسی این دنیای درونی رو دریابه از دنیای بیرونی بی نیاز خواهد شد. آموزه ششم دعوت به صلح و رواداری و اجتناب از خشونت و اجبار در ساحت فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این آموزه هم خیلی آموزه پررنگی در داود جینگه و او معتقده که هرگز از دل خشونت و قهر ما به آرامش و سامانمندی در جهان دست پیدا نخواهیم کرد و از این رو مدام دعوت به نوعی رواداری و اجتناب از خشونت و اجبار میکنه در ساحت‌های مختلف، عرض کردم، اهم از فردی، تربیت فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. این تذکر و این آموزه لاوتزه گاهی اوقات نوعی بیقیدی در عرصه فرهنگ و سیاست تفسیر شده، در حالی که حقیقت تعالیم او چیزی جز این است. آموزه هفتم تأکید او بر غیر قابل تعریف بودن و فهم ناپذیری حقیقت از طریق قوای متعارف ادراکی بشره. او معتقده که داو رو ما به هیچ عنوان با قوای ادراکی متعارفمون نمیتونیم درک بکنیم و چون این اتفاق نمیافته، لاجرم در عرصه زبان هم ما نمیتوانیم به نحو ایجابی درباره اون حقیقت نهایی یا حقیقت فرجامین یا اون حقیقت قایی سخن بگیم و به همین خاطر شما در این کتاب در مواردی که لاوتزه درباره دعا سخن میگه، در بسیاری از موارد با تعابیر و اصطلاحات سلبی روبرو میشید. یعنی او بیش از آن که به ما بگوید که دعا چیست، به ما میگوید که دعا چه چیز نیست. و این هم باز یک نکته محوری هست در این اثر. توصیه هشتم یا آموزه هشتم به ما میگوید که ما باید یک زندگی اصیل مبتنی بر تجربه های شخصی داشته باشیم، که به زعم لاوتزه اگر کسی چون این زندگی رو در پیش بگیره، لاجرم سبک زندگی او، شیوه زندگی او به یک زندگی خلاف آمده عادت بدل خواهد شد. و این نوع زندگی در واقع نوعی شنا کردن خلاف جریان آب خواهد بود. آموزه نهم به ما میگوید که اون حقیقت نهایی که ازش با عنوان دعا یاد میکنه لاوتزه، جامعه ازداده. و وقتی انسان مواجهه عقلی با این حقیقت پیدا میکنه، این حقیقت براش ماهیت پارادوکسیکال پیدا میکنه. و ذهنی که با دوگانه ها خو گرفته، که عموم انسان ها ذهنشون با دوگانه های درون بیرون، ظاهر باطن، دنیا آخرت، ذهنی که با این دوگانه ها خو گرفته، وقتی با این ماقیت پارادوکسیکال حقیقت نهایی روبرو میشه، دچار نوعی حیرت و سردرگمی و احساس نادانستگی میشه. یک نوعی در واقع حیرت است، سرگردانی است، یا به تعبیری که در زبان انگلیسی گاهی به کار میبرن، فرد دچار نوعی کانفیوژن میشه. و بالاخره آموزه دهم، دعوت به تجربه عینی حقیقت به جای کندوکاو عقلی درباره اونه. او ما رو فرا میخواند که ما حقیقت نهایی رو از رهگذر کندوکاو ها و جستجوهای عقلی نخواهیم یافت، بلکه بایستی برای تجربه عینی این حقیقت وارد عمل بشیم. خب این ده نکته بود که به نظر بنده آمده که مهمترین مضامین کتاب داود جینگ هست. خب من در بخش بعدی میخوام مهمترین نکات رو در باب شخصیت و میراث عرفانی شمس هم بگم، تا بعد برم سراغ مقایسه. اینجا باز اون تذکری که در آغاز بحث خدمتون عرض کردم رو بایستی باز تکرار بکنم. نکاتی که درباره شخصیت و میراث عرفانی شمس من خدمتون عرض میکنم، اینها نکاتی است که از اظهارات خود او و از دل مضامین کتاب مقالات برآمده. من در فهرست کردن این ویژگی ها سراغ تذکره ها و نگاه هایی که دیگران به شمس داشتند، تذکره نویسانی که درباره او مطلب نوشتند، شرح حال نوشتند، تعالیم او رو بازگو کردند، من به اونها نظر نداشتم. این در واقع مهمترین نکات درباره شخصیت و میراث عرفانی شمس به روایت خود اوست و در واقع مستند به کتاب مقالات. که این نکته هم درباره کتاب مقالات داخل پرانتز من عرض بکنم، این اثر از جهات مختلفی در تاریخ عرفان ما یک اثر منحصر به فرد است. نخستین ویژگی این اثر اینه که از ظواهر امر برمیاد که به احتمال قریب به یقین اینها عین سخنان، تا حد زیادی عین سخنان شمس تبریز است. یعنی این متن پالوده‌ای نیست و ناهمواری‌ها و سخنان گزنده و تند فراوانی در این متن پیدا میشه که نشون میده این رو به تیغ سانسور و ویرایش مریدان نسپردند. و این خب خیلی عجیبه، این خلاف آمد عادت بوده. معمولا آثاری که از بزرگان تاریخ عرفان بر جای مونده، اینها خب پالوده شده یا توسط خود اونها یا توسط مریدان و شاگردانشون. اما شما در مقالات میبینید که تعابیر ناهموار، گسستگی ها در سخن، تعابیر و مضامین ناتمام فراوانی به چشم میخوره. این نشون میده که این کتاب تا حد زیادی کتاب بکریست و احتمال قریب به یقین بسیاری از این سخنان واقعا عین تعابیری بوده که او به کار می برده. من نکاتی که درباره شخصیت و میراث عرفانی شمس رو فهرست کردم اینجا در واقع ذیل دو تا صرف هست اینها رو خدمتون عرض میکنم. نخست 5 نکته درباره خود شخصیت او خواهم گفت و بعد در واقع 6 نکته هم درباره میراث عرفانی او خدمتون عرض خواهم کرد. به روایت خود شمس، شمس یک نبوغ شگرف در قلمرو عرفان بوده و این نبوغ در حد و اندازه‌ای بوده که کسی طاقت تعلیم و تعلم او رو نداشته، یعنی چند نفری رو که به عنوان استادان خودش گاهی در مقالات از اونها یاد کرده ظاهراً نتوانستند که چنان که باید شمس رو ارشاد بکنن و در طریقت به پیش ببرن. اون یک استثناء بوده، یک نبوغ استثنایی بوده که ظاهراً استادان او هم چنان که باید از پس تربیت او بر نمی آمدند و در حیطه تعلیم هم خودش بارها میگوید که کسی طاقت تربیت من و تعالیم من رو نداره و از این جهت یک نبوغ شگرفی در تاریخ عرفان است. اون چیزیست که خودش این تصویر رو در واقع خودش به ما میده. دومین ویژگی درباره شخصیت شمس اینه که یک شخصیت رمانندهی دارد شمس، یعنی دافعه او به مراتب بیش از جاذبه اوست. حالات و رفتارهای خلاف آمده عادت فراوانی رو خودش درباره خودش نقل میکنه. مثلا میگوید که من با دوستانم جفا میکنم و آزمونهای دشوار پیش پای کسانی قرار داده که نسبت به او اظهار دوستی و مودت کردند. من عرض میکنم برخلاف حافظ که میگفت با دوستان مروت با دشمنان مدارا، ظاهرا شعار شمس این است که با دوستان مکافات با دشمنان مماشات، یعنی او بیشتر مکافات و جفا در حق دوستان خودش روا می‌داره و از این جهت خب یک شخصیت در واقع پردافعه است. نکته سوم اینه که شمس به مقتضای احوالات خودش سخن میگه و عمل میکنه و از این حیث ظاهرا یه زندگی کاملا اصیل داره و حتی در جایی، حالا توی نقل قول‌هایی که من آماده کردم احتمالا این رو به صورت کامل خدمتون خواهم خوند، حتی گاهی که ازش درخواست میکنن که تفسیر قرآن بگوید میگوید که من اگر تفسیر قرآن بگویم از هیچ کسی نقل قول نخواهم کرد، نه از مفسران و شارحان و نه از پیامبر اسلام و نه از خدا. خب این خیلی حرف عجیب و غریبی است که کسی تفسیر قرآن بگوید و نه از پیامبر اسلام و نه از خدا نقل قول کند. او صرفاً به مقتضای احوالات و تشخیص‌های شخصی خودش ظاهراً سخن می‌گفته و عمل می‌کرده. نکته چهارم درباره شخصیت او که باز گزارش‌های متعددی درباره این ویژگی شخصیتیش در مقالات وجود داره اینه که این آدم برای سال‌های درازی بی همدم بوده، یعنی کسی رو نمی‌یافته که با او سخن بگه، یار همدل و همزبانی نمیافته و از این جهت در این بازه زمانی کوتاهی که مولانا رو درمیابه یا مولانا او رو درمیابه از این جهت خیلی اظهار خوشوقتی میکنه شمس که بالاخره بعد از سالیان طولانی کسی رو یافته که میتونه با او سخن بگه و بی پرده رازهای خودش رو و مکنونات قلبی خودش رو با او درمیان بگذاره. و نکته پنجم درباره شخصیت شمس اینه که خودشو ملتزم به نوعی نفاق در مواجهه با دیگران میدیده، اعم از دوستان و دشمنان. این جمله، حالا این نقل قولی که من از مقالات آوردم، این رو به خوبی این ویژگی شخصیتی او رو نشان میدهد که فل جمله تو را یک سخن بگویم، این مردمان به نفاق خوشدل میشوند و به راستی غمگین می شود. او را گفتم تو مرد بزرگی و در عصر یگانه‌ای، خوشدل شد و دست من گرفت و گفت مشتاق بودم و مقصر بودم. و پارسال با او راستی گفتم خصم من شد و دشمن من شد. عجب نیست این؟ با مردمان به نفاق میباید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی. همین که راستی آغاز کردی به کوه و بیابان برون میباید رفت که میان خلق راه نیست. این به نظر من 5 تا از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی شمس بوده. خب بریم سراغ بنیان‌های میراث عرفانیش، باز هم به روایت خود او در کتاب مقالات. مهمترین ویژگی کتاب مقالات که تنها میراث عرفانی بر جای مانده از شمسه به نظر بنده اینه که این کتاب پر است از به تعبیر خود باز شمس سخنانی بر وجه کبریا، سخنانی که به دید مردمان و به دید مخاطبان او نوعی دعوی می آمده و از این جهت من پر بیراه نمی بینم که اگر کسی کتاب مقالات رو دعوی نامه نامگذاری بکنه. این کتاب دعوی نامه است، یعنی صدر تا ذیل این کتاب پر است از ادعاهای فلک فرسای شمس. و یکی از دلایلی که بسیاری از نزدیکان او و حتی کسانی که به او اظهار ارادت می کردن و حتی خانواده مولانا که به هر حال به اعتبار ارادتی که مولانا به شمس داشته طبیعتا ارتباط نزدیکی با شمس داشتند، حتی این افراد هم این ویژگی شخصیتی شمس براشون در بسیاری از موارد غیر قابل تحمل بوده و به سادگی نمی توانستند این در واقع گستاخی ها به تعبیر عطار یه تعبیری به کار میبره درباره ابوالعباس قصاب آملی، میگه اون آن گستاخ درگاه. گستاخی اینجا معنای مثبت داره، یعنی کسی که آنقدر با خداوند صمیمی است که میتونه درباره خدا تعابیری رو به کار ببره که خب مؤمنان به سادگی جسارت و جرأت به کار بردن این تعابیر رو درباره خدا یا این نوع سخن گفتن با خدا رو جسارتش رو ندارند. در واقع این گستاخی رو شما جا به جا در مقالات میبینید. ویژگی دوم کتاب مقالات اینه که در این کتاب شما علت دوام میبینید که شمس مشرب و خدای فیلسوفان رو طرد میکنه. این یکی از بنیانهای اصلی کتاب مقالات که البته این به مولانا هم به ارث میرسه، یعنی این مخاصمه‌ای که با فلسفی اندیشی و با فیلسوفان داشتند در واقع در شمس و در مقالات بسیار پربسامد. خدای فیلسوفان خدای فهم ناقص و معوج جانان است و خب این رو خیلی بهش پرداخته شمس. ویژگی سوم این کتاب اینه که شمس در این کتاب در موارد متعددی میراث عرفانی عارفان پیش از خودش رو نقد میکنه، به خصوص درباره تعابیر شتهامیزی که برخی از اونها به کار بردند و این کار رو با محوریت مفهومی به نام متابعت انجام میده که حالا من توضیح بیشتری درباره مفهوم خواهم داد. خیلی تعابیر گزنده و تندی درباره بزرگان عارفان پیش از خودش داره. خب ما نداشتیم در تاریخ عرفان کسی درباره بزرگانی نظیر ابایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ایرالقضات همدانی، شیخ اشراق تعابیری به این گزندگی به کار برده باشد. شما ببینید، من نمونه هایی رو خدمت شما قرائت میکنم، ببینید این تعابیر چقدر تنده. عیب از آن بزرگان بوده است که از سر علت سخنها گفتند. مقصود بزرگان اهل عرفان است که گاهی تعابیر شتهامیز بر زبانشون جاری شده. عیب از آن بزرگان بوده است که از سر علت سخنها گفتند انالحق و متابعت رها کردند و در دهان اینها افتاده است. مقصود مشایخ و عارفان همروزگار خودش یا مدعیان عرفان در روزگار خودشه که میگه این حرفها رو اونها زدند، اینها هم بدون اینکه احوالات اونها رو تجربه کرده باشن اون سخنان رو دارن دوباره تکرار میکنند و متابعت رها کردند و در دهان اینها افتاده است. اگر نه اینها چه سگند که آن سخن گویند؟ اگر مرا امر بودی اینها را یا کشتن یا توبه. میگه اگر که در اختیار من بود، من دستور میدادم اینها یا توبه باید بکنند، کسانی که از این تعابیر شتابیز به کار میبرند، یا باید اینها رو کشت. که چرا این گونه تعابیر رو به کار میبرید و متابعت مصطفی رو از این سرپیچی کردید؟ یا مثلا درباره عین القضات نقل قول عجیبی دارد، از عین القضات چند سخن نقل کردند، یخ از آن فرو میبارد که گفته است دهانم شکسته باد که چیزی بوده را بگویم کاشکی نبودی. و از ابن عباس رضی الله عنه هم از این جنس روایت کردند و از مصطفی صلوات الله علیه خلاف این. یعنی خورده میگیرد که چیزهای اینها گفتن خلاف اون چیزی که از پیامبر اسلام نقل شده و از این جهت خب اونها رو نقل میکنه. ویژگی چهارم کتاب مقالات اینه که همونطوری که توی ویژگی سوم عرض کردم، یه مفهومی رو به دفعات ازش یاد میکنه شمس با عنوان متابعت، و بزرگان تاریخ عرفان رو پیش از خودش و همروزگاران خودش رو با این مفهوم میسنجه و محک میزنه و خب معتقده که اکثریت قریب به اتفاق اونها بر اساس این معیار و این محک مردودند و در جاده متابعت حرکت نمی کنند. من به نظرم آمده از خلال مباحثی که شمس درباره مفهوم متابعت داره، متابعت سه تا مؤلفه اساسی داره. یکی تجربت اندیشی است، یعنی کسی که به جای نقل سخن بزرگان تعالیم و آموزه های اونها رو به عمل بسته و بر اساس تجربیات شخصی خودش و بر اساس یافته های خودش سخن میگه و عمل میکنه. مؤلفه دوم پیروی بیچون و چرا از انبیا و اولیا، و مؤلفه سوم هوشیاری پس از مستی است که روی اینم خیلی تاکید میکنه، چیزی که گاهی در تعابیر عرفانی ازش با عنوان سهو بعد المحو یاد کردند. شمس معتقده کسانی که در جذبه های الهی غرق شدند و دچار مستی شدند، اینها نمیتوانند ارشاد و هدایت مردمان رو به دست بگیرن، چون این افرادی شایستگی در واقع پیروی و تبعیت رو ندارند. و ویژگی پنجم در کتاب مقالات اینه که شمس بارها به مخاطبان خودش و از جمله به مولانا تذکر میده که از بلفزولی های بی حاصل درباره مسائل فلسفی و الهیاتی که به تغییری در احوال و خلقیات شما منجر نمیشه نپردازید. به همین خاطر گاهی اوقات نهیب میزنه که درباره وحدانیت خدا، قدیم بودن خدا، این بحث ها مادامی که به یه تغییر انفسی و یه تغییر در خلقیات و احوال من منجر نمیشه، اینها واقعا این بحثا چه فایده ای داره؟ باید اجتناب کرد از این بحثا. و نهیب میزنه گاهی اوقات در واقع با تعابیر تند و گزنده مخاطبان خودش رو برحذر میداره از این که این بلفزولی ها رو در باب مسائل فلسفی و الهیاتی بکنن، و اونها رو دعوت میکنه که در احوالات خودشون بیندیشن به جای تأمل و مداقه در این مسائل فلسفی و الهیاتی. و ویژگی ششم من ازش با عنوان نقد طلبی یاد میکنم. این ویژگی هم در مقالات خیلی بهش پرداخته شده. شمس معتقده که رستگاری و تعالی روحی و مقامات معنوی رو بایستی تو همین زندگی دنیوی کسب کرد و همینجا بایستی اینها رو فراچنگ آورد و اینها رو نبایستی به زندگی اخروی موکول کرد، و از این جهت یک نوعی نقد طلبی رو توصیه میکنه. اجازه بدید من یک داستانی رو که او در واقع ناظر به همین مضمون نقد طلبی است، در دفتر دوم مقالات صفحه 54 تصحیح اصحاب موحد آمده و یک در اون مایه طنزی هم داره، خدمت شما روایت بکنم. داستان یک یهودی، مسیحی و یک مسلمان رو نقل میکنه که اینها حلوای یافتن، مقدارش کم، شب هنگامه و خب به هر سه نفر اونها نمیرسه، مقدارش اندکه و هر سه گرسنه. اینها یه قراری بین خودشون میگذارن که این حلوا نصیب چه کسی بشه و یه قرعه‌ای در واقع میخوان بیاندازند، و البته شمس میگه که اون نصرانی و اون جهود تصمیم گرفته بودن یه نقشه‌ای بکشند که به مسلمان ندهند این حلوا رو و خودشون بخورند. اجازه بدید من این متن رو بخونم که به هر حال یه درون مایه تنزی هم دارد. جهودی و ترسایی و مسلمانی رفیق بودند در راه، زر یافتند حلوا ساختند، مقداری پول گیرشون اومد یه حلوایی رو تهیه کردند. گفتند بیگاه است فردا بخوریم و این اندک است، آن کس خورد که خواب نیکو دیده باشد. گفتند فردا صبح ببینیم که چه کسی که خواب خوبی دیده، اون کسی که بهترین خواب و نیکوترین خواب رو دیده، این حلوا از آن او باشه. غرض تا مسلمان را ندهند. یه نقشه‌ای بود. مسلمان نیم شب برخاست، خواب کجا؟ عاشق محروم و خواب. برخاست جمله حلوا را بخورد. عیسوی گفت، یعنی فردا صبح، عیسی فرود آمد مرا برکشید. جهود گفت موسی در تماشای بهشت برد مرا. عیسی تو در آسمان چهارم بود، عجایب آن چه باشد در مقابل عجایب بهشت. مسلمان گفت محمد آمد. گفت ای بیچاره، یکی را عیسی برد به آسمان چهارم و آن دیگر را موسی به بهشت برد. تو محروم بیچاره، باری برخیز و این حلوا بخور. آنگه برخواستم و حلوا را بخوردم. گفتند، یعنی اون یهودی و اون مسیحی، والله خواب آن بود که تو دیدی، آن ما همه خیال بود و باطل. این آموزه هم خیلی آموزه مهمی است. یعنی شمس علت دوام داره ما رو دعوت میکنه که شما بایستی اون مقامات معنوی و اون رستگاری هایی که بشارت داده شده رو همینجا بایستی به دست بیارید و اینها رو موکول نکنید به حیات اخروی خودتون. خب این مهمترین نکاتی بود که درباره شخصیت و میراث عرفانی شمس به نظر من از دل کتاب مقالات میتونستیم استخراج بکنیم. البته اینها دیگه در واقع محصول تأملات شخصی بنده بوده، حتما به این فهرست موارد دیگری هم میتوان افسود. خب بریم سراغ بحث مقایسه شمس و لاوتزه. من نخست میرم سراغ مشابهت ها و در بحث مشابهت ها اجازه بدید نخست به سه تا مشابهت زندگی نامه‌ای درباره این دو شخصیت اشاره بکنم. نخستین ویژگی اینه که اینا هر دوشون در یک روزگاری میزیستن که روزگار جنگ خیز و پرآشوبی بوده. یعنی شمس در روزگار حمله مغول میزیسته و لاوتزه هم در روزگاری که یک مخاصمه میان دولت‌هایی که در واقع چین بزرگ با هم در حال درگیری و مخاصمه بودن میزیسته و حتی نقل کردند تذکره نویسان که این کتاب داودجین که کتاب مختصری است 81 بند بیشتر نداره، این رو در حینی که از در واقع محدوده جغرافیایی امپراتوری جوی شرقی داشت مهاجرت میکرد و چه بسا داشت فرار میکرد، گفتند که نگهبانان مرزی از او خواستند به عنوان یک حکیم و یک فرزانه و کسی که در دربار گفتند که حالا منشی و کاتب بوده تعالیم و آموزه‌های خودش رو بنویسه و از این جهت در یک زمانه پرآشوبی هر دوی اینها میزیستند. ویژگی دوم زندگی نامه اینها این هست که هر دوتاشون سرانجام نامعلومی دارند. یعنی بعد از مهاجرت یا چه بسا فرار لاوتزه از امپراتور جوی شرقی هیچ اطلاعاتی درباره سرگذشت او در دست نیست که او چه سرانجامی پیدا کرد. شمس هم جز اون دو سالی که در قونیه ما از او اثر میابی و حضور او اونجا در واقع احراز شده، ما پس از این هیچ اثری از شمس ما نمیابیم و ما نمیدانیم که چه سرنوشتی پیدا کرده. من در جای دیگری گفتم و نوشتم این افسانه کشته شدن شمس که این خانم الیف شفاق در این کتاب ملت عشق هم خیلی این رو پرورده و بهش پرداخته، این یک افسانه است و واقعا شواهد و اسناد به قدر کفایت وجود نداره و خلافش اتفاقا وجود داره. به احتمال قریب به یقین شمس به جهت تربیت مولانا و فشارهایی که بر او وارد میشد قونیه را ترک کرد و گریخت از قونیه و البته ما نمیدانیم که چه سرانجامی پیدا کرد. و مشابهت سوم اینه که در سیر تاریخی این هر دو به شخصیت‌های نیمه اسطوره‌ای بدل شدند و افسانه‌ها و به تعبیر بنده جعلیات مریدانه فراوان بیرامون این دو شخصیت شکل گرفته. در تذکره هایی که درباره لاوتزه نوشته شده کرامات و ویژگی های عجیب و غریب و افسانه‌ای به اون نسبت دادن. درباره شمس هم چنین است، شما فقط کافیست به توصیفات و گزارش های افلاکی در کتاب مناقب العارفین مراجعه بکنید و ببینید که چه داستان های عجیب و غریبی درباره شمس و زندگی او اونجا روایت شده. اینها تبدیل شدن به یک شخصیت های نیمه اسطوره‌ای. این ستا مشابهت زندگی نامه‌ای بود که من به نظرم آمد که وجود داره میان این دو شخصیت. بریم سراغ مشابهت های اندیشگی. نخستین مشابهتی که به نظر من خیلی برجسته است اینه که اینا هر دوشون همونطوری که قبلا هم عرض کردم فهم متعارف بشری و زبان رو در کشف و تبیین حقیقت نهایی ناکام میبینند و معتقدند که هرگز قوای متعارف ادراکی بشر و زبان او از عهده توصیف و تبیین و کشف حقیقت بر نمیاد. من نمونه هایی رو یادداشت کردم اینجا خدمت شما بخوانم. از شمس میخوانم نخست. این در دفتر اول صفحه 357 آمده است. عقل سست پای است، از او چیزی نیاید، اما او را هم بی نصیب نگذارند. حادث است و حادث تا به در خانه راه برود، اما زهره ندارد که در حرم رود. یعنی با قوای متعارف عقلی خودمون ما تا یه جایی میتونیم بریم، در اون حرم امن الهی یا در حرم قرب الهی اجازه ورود ندادند به عقل. چندین پرده، دوباره نقل قول دیگری از دفتر دوم صفحه 96، چندین پرده ظلمت و چندین هزار پرده نور که رشته امید را بگسلد. به ذات خدا که اگر هزار رساله بخواند کسی، او را همان مشرب نباشد هیچ سود ندارد. و چنان باشد که خری را بار کنی خرواری کتاب. او معتقده که با مطالعه کردن و خواندن و کسب دانش به نحو متعارفش نمی شود حقیقت را ادراک کرد. یا نمونه دیگری دفتر دوم صفحه 180، این زوفنون عالم که در فقه و اصول و فروع متبخر است، اینها هیچ تعلق ندارد به راه خدا و راه انبیا، بل پوشاننده است او را. اول از اینها همه بیزار می باید شد و انگشت براری اشهد الله اله الا الله. یعنی با این علوم متعارف واقعا راهی به حقیقت نیست. یا نمونه دیگری که درباره سخن و ناکامی سخن در تبیین حقیقت می گوید، سخن از برای غیر است و اگر از برای غیر نیست سخن به چه کار است؟ همچنان که می‌بینی دعوت انبیا صلوات الله علیهم از برای غیر است و اگر برای غیر نبودی این چندین گفتگوی از بهر چه بودی؟ آنجا که اتحاد معین است و حضور چه گفتگوی بینی؟ آری گفتی هست اما بی حرف و صوت، و آن لحظه که آن گفته است فراق است، وصال نیست، زیرا که در وصال گفت نگنجد، نه بی حرف و صوت نه با حرف و صوت. یعنی وقتی وصال حقیقت اتفاق بیفته سخن رو در اون میانه مجالی نیست. خب اجازه بدید از لاوتزه بخونم نمونه هایی که این مضمون اونجا هم هست. مضمونی که لاوتزه خیلی روش تاکید داره بحث تعلیم بی واژه است یا تعلیم بی سخن. از بند 43 براتون میخونم. تعلیم بی واژه و عمل بی کنش تنها عده اندکی اون را در میابند. یا در بند دوم، فرزانه در پی آن ره می سپرد تا هیچ نکند و دم فرو بسته تعلیم دهد. یا در بند 52 میخوانیم، دهان خیش را بسته نگاه دار، پاسبان حواس باش، آنگاه زندگی همواره غنی و سرشار است. دهان خیش را گشوده دار، پیوسته مشغول باش، آنگاه زندگی دور از انتظار است. آنان که، بند 56، آنان که می دانند دم فرو می بندند، آنان که لب به سخن می گشایند نمی دانند. نمونه های دیگری هست که حالا من ازش صرف نظر می کنم. مشابهت دوم، هر دوی اینها مروج و مدافع نوعی بلاهت و سادگی معصومانه هستند که ما وقتی این بلاهت رو تجربه می‌کنیم از بلفزولی‌های عقل بازیگوش و مصلحت اندیش دیگه اجتناب می‌کنیم و این تجربه این بلاهت با یک نوعی نادانستگی حکیمانه همراهه، نوعی تجربه عجز معرفتی یا تهیوارگی معرفتی است. شمس در دفتر اول صفحه 145 میگوید که هر چند نفس تأویل کند تو خیشتن را ابله ساز، که ان اکثر اهل الجنت البلح. این روایتی است منسوب به پیامبر اسلام. صوفیه این روایت رو زیاد نقل کردند که اکثر اهل بهشت از ابلهانند. ابله به معنای انسان‌های ساده‌لو، معصوم، کسانی که پیچیدگی‌های ذهنی ندارند. اغلب دوزخیان از این زیرککانند، از این فیلسوفان، از این دانایان که آن زیرکی ایشان حجاب ایشان شده. از هر خیالشان ده خیال میزاید همچون نسل یعجوج. که در دفتر اول صفحه 75 میگوید که هر که فاضل‌تر دورتر از مقصود، هر چند فکرش قامزتر دورتر است. این کار دل است، کار پیشانی نیست. و این مضمون رو شما در لاوتزه هم میبینید. بند 48، در پی آموختن هر روز چیزی حاصل میآید، در پی دعا هر روز چیزی از کف میرود. یعنی شما انگار وقتی که در پی دعا ره میسپرید از دست میدید، نوعی نادانستگی رو تجربه میکنید به جای اینکه دانستگی رو تجربه بکنید. کمتر و کمتر کاری کرده می شود تا اینکه بیکنشی حاصل آید. آن دم که کنشی سر نمی زند، کاری ناکرده باقی نمی ماند. با به راه خیش رها کردن اشیاء بر جهان حکم رانده می شود، با مداخله بر جهان حکم نتوان راندن. این مداخله اعم از مداخله معرفتی و مداخله عملی. یا در بند 20 می خوانیم، دست از آموختن بردار، مصائبت پایان خواهد یافت. یعنی شما از ره گذر تجربه این تهیوارگی معرفتی یا عجز معرفتی است یا این تجربه نادانستگی است که میتونی به مصیبت‌های خودت و به دردها و رنج‌های خودت پایان بدی. ویژگی سوم، هر دوشون ما رو دعوت میکنن که تجربه شکست رو از سر بگذرونید. تجربه شکست و تسلیم در برابر سیطره قاهرانه یه حقیقتی که همه چیز در دستان اوست، بر همه جا سایه افکنده است. و هر دوی اینها معتقدند که برات رستگاری و رهایی تجربه این شکست و این عجز عملی است در برابر اون قدرت قاهرانه. در دفتر اول از قول شمس می‌خوانیم صفحه 205، دو کس کشتی می‌گیرند یا نبردی می‌کنند، از آن دو کس هر که مغلوب و شکسته شد حق با اوست، نه با غالب، زیرا که انا عند المنکسره. اشاره به حدیثی است، حدیث قدسی است که گفتند خداوند خطاب به موسی علیه السلام، یعنی موسی علیه السلام از خداوند پرسید که خدایا تو را کجا بیابم؟ خداوند به او فرمود که انا عند المنکسرت قلوبهم لعجلی، مرا نزد کسانی بیاب که قلبهایشان به خاطر من شکسته. این اون در واقع اون عجز، اون شکست. یا نمونه دیگری از این عجز، متعجز معرفتی در واقع، هر که تمام شمس است، دفتر اول صفحه 26، هر که تمام عالم شد از خدا تمام محروم شد و از خود تمام پر شد. رومی که این ساعت مسلمان شود بوی خدا بیابد، و او را که پر است 100,000 پیغام بر نتوانند توهی کردن. این مضمون رو ما نزد لاوتزه هم میابیم. بند 22، تسلیم باش تا چیره گردی، سر فرود آور تا راست قامت باشی، تهی باش تا لبریز باشی، فرسوده شو تا نو باشی، کم بهره باش تا فراچنگ آوری، پر بهره باش تا سرگردان باشی. بریم سراغ مشابهت چهارم. هر دوی اینها، هر دوی این دو شخصیت، نوعی تنهایی و بیهمدمی ناشی از علو شخصیتی و تمایز نظرگاهی رو تجربه کردن. هر دوشون گاهی شکوه کردند از اینکه همدمی و همسخنی برای اینکه یافته‌های خودشون رو با او در میان بگذارند نمی‌یابند. از قول شمس می‌خوانیم در مقالات دفتر اول صفحه 140: در آن کنج کاروان سرای می باشیدم. باشیدن به معنای مقیم بودن، ساکن بودن در جایی است اینجا. در آن کنج کاروان سرای می باشیدم. آن فلان گفت به خانقاه نیایی؟ گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی دانم. خانقاه جهت آن قوم کرده اند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد. یه تنه ایم به اهل خانقاه میزنه که اینها کار نمی کنند، تنبلی و تنبروری می کنند. غذای حاضر و آمادهی میرسه و به اصطلاح و به زعم خودشون در اون گوشه در واقع سیر و سلوک می کنند. خانقاه جهت آن قوم کردند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد، روزگار ایشان عزیز باشد، به آن نرسد. من آن نیستم. گفت مدرسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن. اگر تحت لفظ فهم کنم آن را نشاید که بحث کنم. میگه من در مدرسه با اهل مدرسه نمیدونم در واقع معاشرت داشته باشم. من تاب و توان و در واقع مهارت گفتگو و بحث کردن با اهل مدرسه ندارم. و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت کنند. من غریبم و غریب را کاروان سرا لایق است. یا نمونه دیگر در دفتر اول صفحه 142 می‌خوانیم: آبی بودم بر خود می‌جوشیدم و می‌پیچیدم و بوی می‌گرفتم تا وجود مولانا بر من زد، روان شد، اکنون می‌رود خوش و تازه و خرم. در واقع او معتقده که تا پیش از مواجهه با مولانا شبیه برکه آبی بوده که در واقع جریان نداشته و تنها بوده. نمونه دیگر که باز حکایت از این تنهایی و بی‌همدمی و اینکه مخاطبان او را درک نمی کنند و ادراک نمی کنند، و جالب است که در این مخاطبانی که او رو ادراک نمی کنن خودش رو هم قرار میده. اینم از اون نکات خیلی شگفته. گفتند ما را تفسیر قرآن بساز. این در دفتر اول صفحه 273 آمده است. گفتند ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم تفسیر ما چنان است که می دانید، نی از محمد و نی از خدا. این من نیز منکر می شود مرا. میگویمش چون منکری رها کن برو. خطاب به خودش میگه، میگه به خودم میگم که منو رها کن چون تو هم منو قبول نداری. رها کن برو، ما را چه صدا میدهی؟ میگوید نی نروم. همچنین میباشم منکر، میگه میمونم و منکر تو خواهم بود. این که نفس من است سخن من فهم نمی کند، چنان که آن خطات سه گون خط نوشتی، یکی او خواندی لا غیر، یکی هم او خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او. آن من که سخن گویم نه من دانم و نه غیر من. این در واقع اوج تنهایی و بی همدمی این آدمه که حتی خودش رو هم محرم رازهای خودش نمییابه. خیلی بیان شگفتی است. اجازه بدید از لاوتزه براتون بخونم که باز این تجربه رو نزد او هم ما میابیم. دیگر در بند 20 این آمده است: دیگر مردمان خوشنودند، از ضیافت قربانی گاو نر لذت میبرند، در بهار برخی به بوستان میروند و به ایوان برمیآیند، اما من تنهای وانهادم، نمیدانم کجایم. چونان طفلی نوزاد که تبسم می آموزد تنها و بی جایم. هر کس جز من دست به کاری دارد، اما من تنها ملول و بی هدف. من دیگرگونم، من از مادر متعال قوت خوردم. یا در بند 72، فهم و به کار بستن کلمات من آسان است، با این حال هیچ کس زیر سقف آسمان آنها را در نمی‌یابد و به کار نمی‌بندد. کلمات من سرآغازی باستانی دارند، کنش‌های من منضبطند، از آن رو که مردمان کلمات و کنش‌های مرا در نمی‌یابند معرفتی در باب من ندارند. آنان که مرا می‌شناسند اندکند، آنان که مرا ناسزا می‌گویند تکریم می‌شوند. از این رو فرزانه لباس‌های خشن به تن می‌کند و گوهر معرفت را در قلب خیش نگاه می‌دارد. خب بریم سراغ مشابهت 5. هر دوی این دو فرد یا دو شخصیت به نوعی منتقد سنت معنوی و اخلاقی روزگار خودشون و گذشته خودشون بودند و نوعی معرفت انقلابی، به تعبیر تامس کون، یه نوعی معرفت انقلابی رو انگار ترویج می کردند. لاوتزو به صراحت و جا به جا در کتاب داودجیگ منتقد تعالیم کنفوسیوسه و شمس هم در جا به جا در مقالات سنت فقهی، فلسفی، کلامی و عرفانی روزگار خودش و پیشینیان خودش رو نقد میکنه به دفعات، به کرات. نمونه های از این نقد ها که خب برخیش بسیار هم گزنده است، از قول شمس من برای شما بخوانم. دفتر دوم، صفحه 15. اغلب این شیوخ، احتمالاً این شیوخ مقصود مدعیان عرفان در روزگار خودش بوده، اغلب این شیوخ راه زنان دین محمد بودند، همه موشان خانه دین محمد خراب کنندگان بودند، اما گربگانند خدای را از بندگان عزیز که پاک کنندگان این موشانند. در واقع اشارهی به خودش هم داره، میگه من گربه هستم که این موشان از من میگریزند. 100,000 موش گرد آیند، زهره ندارد که در گربه بنگرد، که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند و گربه جمع است در نفس خیش. نمونه دیگر در دفتر اول، صفحه 275. آنان، باز نقد سنت عرفانی پیش از خودش و سنت عرفانی همروزگاران خودش، آنان همه سخن از جنید گویند و از ابایزید. ما سخن گوییم که جنید و ابایزید و سخن ایشان سرد شود، بر دل و بارد نماید، چنان که کسی نبات که خلاصه شکر است و صاف شکر است بخورد، مزه دوشاب ترش بیفتد. میگه کسی که اگر شکر بخوره دیگه شیره براش ترش جلوه میکنه. یا نمونه دیگر، دفتر اول، صفحه 91. خاک کفش کهن یک عاشق راستین را ندهم به سر عاشقان و مشایخ روزگار، که همچون شبازان، مقصود خیمه شبازانه، که از پس پرده خیال ها می نمایند به هزیشان، زیرا که همه مقررند که بازی می کنند. این میگه این کسانی که خیمه شب بازی می کنند اقرار می کنند که دارن بازی رو در واقع اجرا می کنند، زیرا که همه مقررند بازی می کنند و مقررند که باطل است، از ضرورات، از برای نان می کنیم، جهت این اقرار ایشان بهند. یعنی کسانی که خیمه شب بازی می کنند از کسانی که ادای در واقع ارشاد و عرفان رو در میارند اینها اولویت دارند. خب درباره داودزه هم عرض کردم، آموزی ووه یا بیکنشی رو در مقابل یووه کنفوسیوسی قرار میده. بند 38، نیکمرد حقیقی کاری نمی کند. در حالی که دقت بکنید، نیکمرد کنفوسیوسی کاری می کند و منضبط کاری می کند. در نقطه مقابلش لاوتزه به ما میگوید که نیکمرد حقیقی کاری نمی کند، اما با این حال کاری ناکرده باقی نمی ماند. انسان نابخرد پیوسته در کار است، اما با این حال بسیاری کارها ناکرده باقی می ماند. باز بند 29، آیا میانگاری که بر جهان ظفر خواهی یافت و آن را بهبودی توانی بخشیدن؟ بر آنم که چنین نتواند بود. جهان مقدس است. تو آن را بهبودی بخشیدن نتوانی. این کار بود که کنفوسیوسی‌ها می‌خواستن انجام بدند. از طریق آداب و مناسکی که اونها رو تعلیم میدادن میخواستن در بهبود وضعیت جهان بکوشن. لاوتزو به اونها میگه که جهان مقدس است. تو آن را بهبودی بخشیدن نتوانی. اگر در پی تغییر آن برایی آن را به تباهی خواهی کشاند. اگر در پی تغییر آن برایی آن را از کف خواهی داد. و بالاخره ششمین مشابهت. نمیدونم ما وقت داریم یا بایستی مثلا قطع بکنیم دوباره. من فکر میکنم یه حدود 15 دقیقه دیگه من مباحثم به پایان میرسه. خب میخواید برای یک بسیار خب من میتونم یه چند از آب بخورم؟ ببخشید دست شما در نکنم. من به وجود اختلافم اشاره بکنم، یه دوتا از شباهت ها مونده. اختلاف هم چون خیلی مهم من. بسیار من از مشابهت ششم آغاز میکنم. بریم سراغ مشابهت ششم. هم شمس و هم لاوتزه ما رو به یک تجربت اندیشی و یک زندگی اصیل دعوت میکنه و هر دو اینها ما رو فرا می‌خوانند که حقیقت رو تجربه کنید به جای اینکه درباره اون کندوکاو عقلی بکنید و درباره اون مطالعه کنید و بخوانید. نمونه‌هایی را از شمس می‌خونم خدمتتون. دفتر اول صفحه 273. مرا رساله محمد رسول الله سود ندارد. مرا رساله خود باید. کنایه از اینکه من بایستی تجربه‌های شخصی خودم رو کسب بکنم. حتی تجربه های در واقع معنوی و دینی کسی مثل پیامبر هم چه بسا گرهی از کار فروبسته من باز نکنه. مرا رساله محمد رسول الله سود ندارد. مرا رساله خود باید. اگر 1000 رساله بخوانم تاریک تر شوم. یا نمونه دیگر دفتر دوم صفحه 22. ائمه که باشم ما خود ائمه ایم. قومی باشند که آیت الکرسی خوانند بر سر رنجور و قومی باشند که آیت الکرسی باشند. یعنی اینها به جای اینکه آیت الکرسی بخوانند بر دیگران، اینها خودشون خاصیت آیت الکرسی پیدا کردند. در واقع اون تجربت اندیشی و اون تجربه حقیقت رو برش تأکید میکنه. خب این رو ما نزد لاوتزه هم میابیم. در بند 54 از کتاب داود جینگ میخوانیم که فضیلت را در خیش بپروران، آنگاه فضیلت یا ده به زبان چینی، همون کلمه‌ای که در عنوان این کتاب هم آمده، داو ده جینگ، کتاب داو و ده، فضیلت یا ده را در خیش بپروران، آنگاه فضیلت واقعی خواهد بود. یعنی مادامی که شما فضیلت رو در خیش پرورش ندادی و تجربه نکردی، فضیلت واقعی نخواهد بود. فضیلت در واقع فضیلت عاریتی است. در بند 41 می‌خوانیم شاگرد خردمند به دعا گوش می‌سپرد و با جد و جهد آن را به کار می‌بندد. شاگرد میان مایه به دعا گوش می‌سپرد و هر از گاهی بدان می‌اندیشد. شاگرد نابخرد به دعا گوش می سپرد و با صدای بلند آن را ریشخند می کند و به سخره می گیرد. اگر هیچ ریشخند کننده ای در کار نبود، دعا آن که هست نبود. و مشابهت پایانی و مشابهت هفتو اینه که هر دوی اونها ما را به کشف دنیای درونی دعوت می کنند که اگر این دنیای درونی رو ما تجربه بکنیم به زعم این دو شخصیت، ما از تسکین دهنده های بیرونی بی نیاز خواهیم شد. در داود جینگ گاهی این دنیای درون و بیرون رو با دو ضمیر اشاره این و آن ازش یاد میکنه. در بسیاری از موارد در کتاب داود جینگ وقتی از این سخن میگوید مقصود دنیای درون است و وقتی از آن سخن میگوید اشاره به جهان بیرون دارد. و در واقع داود زال دوام ما رو دعوت میکنه به این یا به دنیای درون. اجازه بدید این بار نخست از لاوتزه بخوانم برای شما این در واقع ویژگی رو. در بند 47 میخوانیم: بیان که از خیش سر برون کنی همه جهان را توانی شناختن، بیان که از رهگذر پنجره به بیرون نظر افکنی راه‌های آسمان را توانی دیدن، هر چه دورتر میروی کمتر میدانی. یعنی هر چقدر از دنیای درون خودت فاصله میگیری بر نادانستگی و جهالت تو افسوده خواهد شد. در بند 12 میخوانیم: پنج رنگ چشم را نابینا میسازد، پنج نوا گوش را کر میکند، پنج طعم ذائقه را کند میسازد، رقابت و شکار ذهن را مشوش میکند، اشیای گرانبها فرد را به سرگردانی راه میبرد. از این رو فرزانه از رهگذر آنچه دل احساس می کند هدایت می شود، نه از رهگذر آنچه چشم می بیند. یعنی ناظر به دنیای بیرون نیست. او از آن، اشاره به جهان بیرونه، او از آن در می گذارد و این را بر می گزیند، اشاره به جهان درون است. خب این مضمون رو در شمس هم ما می بینیم. دفتر دوم صفحه 44 میگوید که صوفی را گفتند سر برآر، انظر الی آثار رحمت الله. گفت آن آثار آثار است، گلها و لاله‌ها در اندرون است. یا نمونه دیگر در دفتر اول صفحه 178: تحصیل علم جهت لقمه دنیاوی چه میکنی؟ این رسن از بحر آن است که از چه براید، نه از بحر آن که از این چه به چاه‌های دیگر فرو روند. در بند آن باش که بدانی من کیم و چه جوهرم و به چه آمدم و کجا می روم و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام و روی به چه دارم. یعنی باز دعوت به کشف دنیای درون. خب این مشابهت های مهمترین مشابهت هایی بود که من میان تعالیم لاوتزه و شمس تبریز یافته بودم. اجازه بدید به برخی از وجوه اختلاف هم اشاره بکنیم که اینها هم به نظر من مهمه. من به 6 وجه اختلاف میان آموزه‌ها و تعالیم شمس و لاوتزه اشاره خواهم کرد. نخستین وجه اختلاف به نظر بنده برجسته اینه که برخلاف لاوتزه که از آرمان صلح کل و مهرورزی برای همه دفاع میکنه، ما نزد شمس نوعی خشونت آشکار و پنهان در سخنان و سیرش میبینیم و این خب خیلی برجسته است. یعنی این خشونت اعم از خشونت زبانی که در مواجهه با مخاطبان و گاهی مخالفان خودش به کار میگیره و هم خشونت عملی که گاهی به کار بسته و گزارش هایی از اون به روایت خودش در مقالات وجود داره از این خشونت ها. مثلا داستانی رو نقل میکنه از روزگاری که معلم بوده در یک مکتب خانه و شاگردانی اونجا بودند و داستانی رو نقل میکنه، یک شاگرد بازیگوش بسیار بالاخره شیطونی اونجا بوده و میگه من چطور با تنبیه بدنی بسیار شدید و خشن این رو ادبش کردم. شما اثری از این خشونت‌ها در داود جینگ و در تعالیم لاوتزه و کسانی که بعد از لاوتزه این تعالیم رو بس تو گسترش دادن، مثلا جوانگزه، نمی‌بینید اصلا، به هیچ عنوان این خشونت رو نمی‌بینید. بذارید من نمونه‌ای از لاوتزه بخونم براتون که این آموزه صلح کل و مهرورزی برای همه رو ترویج می‌کنه. بند 49: من در برابر نیکان نیکم، من در برابر آنان که از نیکی بی بهرند نیز نیکم، چرا که فضیلت یا ده به زبان چینی نیکیست. من به وفاداران وفادارم، من به آنان که از وفاداری بی بهرهند نیز وفادارم، چرا که فضیلت یا ده وفاداری است. یا در بند 27 می‌خوانیم فرزانه تیماردار همه مردمان است و کسی را وا نگذارد. او تیماردار همه چیز است و چیزی را وا نگذارد. در نقطه مقابل این از شمس ببینید، نمونه ها در شمس خیلی فراوانه. من یکی دو نمونه را اینجا آوردم. در دفتر اول صفحه 273، من از آنها نیستم که چیزی را پیش باز روم. اگر خشم گیرد و بگریزد، من نیز 10 چندان بگریزم. خدا بر من 10 بار سلام می کند، جواب نمی گویم. بعد 10 بار بگویم علیک و خود را کر سازم. اکنون هله بایست تا بایستیم، خشم گیر تا خشم گیری. این رو شما مقایسه بکنید با کسی که میگه که من با کسانی که به من بیوفایی میکنند هم وفاداری میکنم. در دفتر اول صفحه 269 بگه مثلی اشاره میکنه، این رو شبیه این مضمون رو به امام شافعی نسبت دادن که من اوزیه ولم یتعزا فهو همار. کسی که اذیت بشه و پاسخ نده، مقابل مثل نکنه، اولاغ. شمس این رو نقل میکنه و میگوید وجود من پر از خوشی است، چرا رنج بروری را به خود گیرم؟ به جوابی و دشنامی دفع کنم، از خانه برون اندازم. ببینید این رو مقایسه بکنید با اون آموزه در واقع لاوتزه. این خوشونت خوب هست و خیلی هم پربسامده در مقالات. وجه اختلاف دوم اینه که ببینید عشق شورمندانه یا passionate love به انگلیسی در شمس خب خیلی یک آموزه محوری است و مهمترین میراث شمس برای مولانا این همین عشق شورمندانه است که خب اون رو به مولانا توصیه کرده، به مولانا آموخته و صورت کاملش رو شما نزد مولانا میتوانید بیابید. توصیفات و احوالات این عشق شورمندانه رو شما در غزلیات شمس ببینید که شمس با مولانا چه کرده است. این عشق شورمندانه که در واقع نوعی وابستگی است، نوعی انفعال تمام عیار در برابر معشوقه، اینو شما توی لاوتزه نمیبینید. اونجا نوعی توهیوارگی عاطفی و فرارفتن از سپهر مهر و چین اونجا وجود داره و یه چنین چیزی اونجا توصیه میشه. نمونه های از داود جین براتون میخونم. بند 3، پرهیز از نظر کردن به اشیاء مطلوب. اینجا مقصود انسان های مطلوب هم هست، یعنی کسانی که دل خواهان اونهاست، دل اونها رو طلب میکنه، میپسنده، به اونها مهر میورزه. پرهیز از نظر کردن به اشیاء مطلوب از سرگردانی دل ممانعت میکند. یعنی شما وقتی به یک امر مطلوبی دل سپردید دچار سرگردانی خواهید شد. اگر آدمیان از دانش و خواهش فراغت یابند، آنگاه مردمان زیرک از میانجیگری و مداخله دست خواهند شست. اگر کاری انجام نشود، همه چیز به سامان خواهد بود. یا در بند 16 میگوید که خیشتن را از همه چیز تهی ساز، بگذار ذهن بیاساید. 10,000 چیز در افت و خیزند، در حالی که نفس بازگشت آنان را به نظاره نشسته است. آنان میبالند و میشکفند و آنگه به سرچشمه باز میکردند. بازگشت به سرچشمه خاموشی است که شیوه طبیعت است. این خاموشی به زعم بنده همون توهیوارگی عاطفی است. شیوه طبیعت تغییر ناپذیری است. خب من از شمس دیگه نمیخونم چون که فراوان است. این آموزه خیلی پربسامد است در تعالیم شمس. وجه اختلاف سوم، نوع خودبرتربینی آزاردهنده در مقالات شما میبینید درباره شمس که باز نمونه ای از اون رو در لاوتزه و داودجین نمیبینید. یعنی شما شخصیتی که نویسنده کتاب داودجین از خودش ترسیم کرده، شخصیت یک فرد متواضعه، کسی که با غبار میامیزه، کسی که با از سر تواضع با خاک در میآمیزه. این چون این شخصیتی است. اما در نقطه مقابلش عرض کردم در ویژگی های شخصیتی شمس و کتاب مقالات، شما از شمس جا به جا دعوی و ادعا و نوعی خودبرتر بینی میبینید که بعضی از اینها واقعا در تاریخ عرفان ما گزارش نشده. یه نکته جالب، شمس بر اساس مفهوم متابعت، یعنی متابعت پیامبر اسلام، مشایخ پیش از خودش رو نقد میکنه. یکی از مؤلفه‌های مفهوم متابعت، عرض کردم، پرهیز از تعابیر شطح‌آمیزه، دعوی‌های الوهیانه کردن و از این تعابیره. جالب است کسی که با معیار متابعت مشایخ پیش از خودش رو طرد میکنه و اونها رو مردود میشموره، خودش تعاویر شطح‌آمیزی داره که هیچ نظیری براش در تاریخ عرفان به زعم بنده، در حدی که بنده دیدم و تو این سالهایی که بالاخره میراث عرفانی عرفان اسلامی رو مطالعه کردم، واقعا نمونه هایی برای اینا پیدا نمی کنیم ما. یعنی تعابیری که شمس در برای خودش به کار برده، یعنی تعابیری است که نه منصور حلاج این تعابیر رو داره، نه بایزید بسطامی داره، نه شطاحان بزرگ تاریخ از این حرف ها زدن، اما شمس داره اینها رو. دقت بکنید، نمونه هایی رو براتون میخونم و اثری از اینها شما نزد لاوزه نمیبینید. صفحه 79 دفتر اول: اگر دشنام من به کافر 100 ساله رسد مؤمن شود، اگر به مؤمن رسد ولی شود، به بهشت رود عاقبت. یعنی اگر من به کسی ناسزا بگم و اون 100 سال در کفر بوده باشه، مؤمن میشه. اگه مؤمن باشه که جزء اولیای خدا میشه. فقط کافیه من به کسی ناسزا بگم. صفحه 110 دفتر دوم: من نگویم که شمس الدین ولی است، این بر من افتراست. کسی که اگر بگه که شمس تبریزی از اولیای خداست، این میگه اینو افترا به من زده. من گفتم هر که دشنام شمس الدین به او رسد، به شرط آنکه آن دشنام به او رسد، آن کس ولی باشد. یعنی من با دشنام های خودم ولی میتراشم. به من نگید ولی، من شیخ ولی تراشم، آن هم با دشنام. واقعا کدام یک از عرفای پیش از شمس از این تعابیر دارند؟ یعنی ما اینها، یعنی منصور حلاج به گرد این تعابیر هم نمیرسه. با صفحه 76 دفتر دوم: مقلدند، آن که محقق تر است مقلد تر است. قومی مقلد دلند، قومی مقلد صفا، قومی مقلد مصطفی، قومی مقلد خدا، از خدا روایت کنند. قومی هم مقلد خدا نباشند، از خدا روایت نکنند، از خود گویند. این به خودش اشاره میکنه، کاملا واضحه که داره در مورد خودش حرف میزنه. صفحه 125 دفتر دوم: ابایزید طاقت صحبت من ندارد، نه پنج روز و نه یک روز و نه هیچ، مگر کسی که عنایت و میل من به تو باشد. یه دفتر اول صفحه 139: این مردمان را حق است با سخن من الف ندارند، همه سخنم بر وجه کبریا می آید، همه دعوی می نماید، سخنی می شنوند نه در طریق طلب و نه در نیاز. جالبه که خودش هم به این ویژگی خودش اعتراف میکنه و اشراف داره و می دونه که چون این ویژگی داره. از بلندی به مثابه‌ای که بر می نگری کلاه می افتد، از بس این قله مرتفع است. اما این تکبر در حق خدا هیچ عیب نیست و اگر عیب کنند چنان است که گویند خدا متکبر است، راست می گویند و چه عیب است. در واقع میخواد بگه که این خود برتربینی من در واقع خدا برتربینی است. در واقع اون من الوهی است که داره سخن میگه. خب اینم به آبی رو شطحامیز است که به کار برده. من یه نمونه فقط از لاوتزه میخونم، نمونه های دیگر هم یادداشت کرده بودم، فرصت اندکه و بایستی قطری صرف جویی کنم در وقت. بنده 28: ارجمندی را دریاب اما فروتنی پیشه کن، دره جهان باش، با دره جهان شدن پیوسته درستکار و چاره جو، به شأن و منزلت کنده ناپیراسته بازگرد. خب این باز جاهای دیگه هم تکرار شده. و وجه اختلاف چهارم: شمس و مولانا هر دوشون به مسائل و معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار خودشون بی‌توجهند. و شما سخن چندانی درباره مسائل و معضلات اجتماعی و سیاسی و روزگارشون نمی بینید. و از این جهت مثلا مولانا و شمس در نقطه مقابل کسی مثل حافظ قرار دارند، کسی که اصلا در کسوت یک منتقد اجتماعی در بسیاری از غزلیاتش ظاهر شده، شما اثری از این در نزد شمس نمی بینید و به تبعش مولانا هم به کلی مبراست از این مسائل. در حالی که در چین باستان، فرزانگان چین باستان از جمله لاوتزه، اصولا تعالیم اینها در خدمت ساختن یک جامعه و یک حکومت بایسته و شایسته بوده. اصلا کتاب داود جینگ از فصل 37 به بعد توصیه هاییست که خطاب به حاکم و حکمران در واقع گفته شده و از این جهت یه جهتگیری اجتماعی و سیاسی داره تعالیم لاودزه. خب این جهتگیری اجتماعی و سیاسی برای اصلاح امور، البته خب این کلمه اصلاح خیلی داهویی نیست چون لاودزه با تغییر مخالفه، این رو شما نمیبینید نزد شمس و به تبعش در مولانا هم نمیبینید. نقد اجتماعی نمیبینید، نقد سیاسی نمیبینید و اینها جهان خودشون رو دارند. وجه اختلاف پنجم اینه که شمس بارها از یک رابطه عاشقانه و اختصاصی با یک خدای متشخص و بعضا انسانوار سخن میگه. نمونه ای از این رو لحظات پیش خدمتون خوندم، اینکه خدا 10 بار به من سلام میکنه در روز. خب این یه تصویر به تعبیر عطار رابطه گستاخانه یا صمیمانه با خدای شخصوار داشتنه. این تصویر از خدا و معاشقه کردن با چنین خدایی خب در شمس هست، این در مولانا هم هست، که خب این خدای شخصوار خیلی از جاها در غزلیات مولانا خود شمسه، یعنی خدا رو در جامعه شمس میبینه و به مثابه یک شخص با او معاشقه میکنه، با او گفتگو میکنه. اما داو در لاودزه و در کتاب داود جینگ واقعا یک جوهر متعالی مستقل شخصوار نیست، بیشتر خاصیت طبیعت شیوه، من جای دیگری گفتم اینجا، داو شیوه عملکرد جهان است به جای اینکه یک جوهر مستقل و متعالی باشه و از این جهت ماهیت شخصوار ندارد. بند 25 از داود جینگ رو براتون میخونم. انسان در پی زمین میرود، زمین در پی آسمان، آسمان در پی داو، داو در پی آنچه طبیعی است. ببینید این شخص نیست داو، داو جوهر متعالی نیست، داو یک شیوه است، یک نحوه عمل کرده، یک کیفیت است در واقع. و بالاخره وجه اختلاف ششم که آخرین نکته ایست که خدمت شما عرض خواهم کرد و البته اشارهی به این در آغاز بحث من کردم، این که برخلاف این مواجهه ایجابی و عاشقانه شمس با خدای خودش، مواجهه لاودزه با داو به عنوان اون حقیقت نهایی یا التیمیت ریالیتی مواجهه سلبی در اغلب اوقات تا مواجهه ایجابی، در حالی که ما در شمس با اون خدای متشخصی که باهاش سخن میگه، باهاش معاشقه کرده گاهی و باهاش رابطه داشته، خب در بسیاری از موارد تعابیر در واقع ایجابی ما میبینیم، توصیفات ایجابی میبینیم. در نقطه مقابلش در داود جینگ تعابیر سلبی غلبه دارد بر تعابیر ایجابی. من یه بیتی رو اینجا از مولانا نوشتم که در واقع گزارش می کند که شمس چگونه او رو بر اساس محوریت این رابطه عاشقانه با اون خدای متشخص که توصیفات ایجابی فراوانی دربارش هم شمس می کنه و هم مولانا می کنه پرورده در غزلی با این مطلع که اگر به عقل و کفایت و یا جنون باشم، میان حلقه و شاق زوفنون باشم، در بیت آخر این غزل می گوید که مرا به عشق بپرورد. شمس تبریزی ز روح قدس ز کروبیان فزون باشد. اما در نقطه مقابلش خب در داود جنگ شما میبینید که در واقع تعابیر سلبی فراوان است. در همون بند یک از کتاب داود جنگ میخوانیم که دعایی که بتوان آن را بر زبان آورد دعای سرمدی نیست. نامی که بتوان نامی بر آن نهاد نام سرمدی نیست. بی نام سرآغاز آسمان و زمین است. نام دار مادر ده هزار چیز، کنایه از همه موجودات جهان. یا در بند چهار میخوانیم دعا ظرفی توهیست، به کارش میگیرند اما هرگز آکنده نمیشود. آری منبع ژرف ده هزار چیز. ببینید این ماهیت سلبی که دعا رو یک ظرف خالی تصور میکنه، یعنی یه مواجهه سلبی داره با اون حقیقت. که در بند چهار میخوانیم بنگر که او را دیدن نتوانی، او ورای صورت است. بشنو که او را شنیدن نتوانی، او ورای صوت است. دریاب که او را دریافتن نتوانی، او ناتنمند است. از جانب بالا که بنگری فروزان نیست، از جانب پایین که بنگری بیفروغ نیست. ببینید به تعابیر سلبی دقت بکنید که چقدر تعابیر سلبی به کار میبرید. رشته ناگسسته ورای توصیف، او به عدم باز میگردد. باز تعابیر سلبی، صورت بی صورت، تمثال بی تمثال، او را ورای توصیف و تصور دانستند. خب مباحث من اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که این بحثی که این جلسه داشتیم مفید واقع شده باشه و بتونه یه پنجره باز بکنه برای کسانی که علاقه‌مندند فضای عرفان‌های غربی، مقصودم ادیان غربی است، ادیان غرب آسیا رو با فضای معنوی و عرفانی ادیان شرق مقایسه بکنند. امیدوارم یه پنجره گشوده شده باشه و یه بهانه‌ای باشد برای کسانی که احیاناً تمایل داشتن که این بحث رو با جدیت و عمق بیشتری پی بگیرن. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. همه شما رو به خداوند می سپارم. خدا حافظ و نگهبان شما باد.